Узнаю, дуру забуду, куда Аллах.
Спасибо, да.
Смилла Аллах. بعثمون بسم الله الرحمن الرحیم بعثمون بر سر قضیه امتثال عقیب الامتثال مرحوم آخون اول حرف مشهور رو خود آخون بیان کرد، ما هم طبعا للآخون توضیح دادی، بعد که حرف مشهور بیان شد در حرف مشهور اسمی از غرض اقصا و غرض ادنا نبود. الان کفایرم که آوردم اگر نگاه بکنی ببینید قبل از و تحقیق اونجا حرف مشهور میاره، اونجا اسمی از غرض اقصا و غرض ابنا نیستش. هیچ الان ببینید من عبارت چم اینجا دارم، از تنبیهونی که میاره فصول هم که نگاه کنید همینه، فصول هم تذنیبون داره توی تنبیهون آخون، تذنیبون فصول حرف مشهور میاد که اگر کسی فعال به مرش رو به اصطلاح یک بار رو کافی میدونه، بار دوم رو لازم نمیدونه، اما اگر کسی قصد تشریع قصد امتثال میکنه میشه تشریع، از باب تشریع حرام میشه. اما اگر مثل مشهور قائل به مرح نشد مولا امر به طبیعت کرده، نسبت مازاد هیچی بگید نگفته. حالا اگر در مقام بیان بود و چیزی نگفت، اینجا اطلاق منعقد میشه که میشه اطلاق ذاتی لحاظی، لحاظ دیگه مقام بیان میخواد، ذاتی بود که مقام نمیخواست، میشه اطلاق لحاظی. مقام بیان بود و نگفت، اطلاق افتضاح میکنه که یک بار کافی است، بار دوم لازم نیست، البته مضر هم نیست. میتونی تو 10 دفعه بخونی، یک بار کافی است، ولی که میتونی هم اکتفا کنی، میشه هم اکتفا نکنی بیشتر. این حرف مشهور بود. ببینید اینجا اسمی از قرض اقصا ادنا نیست. بعد تو وقت تحقیق مسلک خودش رو گفت، توی مسلک خودش قرض اقصا و قرض ادنا رو مطرح کرد و بعد اومد گفتش که اگر قرض اقصا، اگر امتثال شما یعنی مطابقت معتی و به با مأمور و به شما، این عمل صحیح شما علت تامه برای حصول قرض اقصا شده باشد، بله تکلیف ساقط است، دفعه دوم لغو است، اما خب مضرم نیست، لازمم نیست. ولی اگر امتثال شما علت تامه حصول غرض اقصا نبوده باشد، همچنان امکان انجام امتثال مجدد هست. غایت الامر فرد بهتری آوردی افضل است، مساوی آوردی مباح است، بدتر آوردی خب اون اول رو باید حساب میکنه. این ولی که امکان تبدیل هست و حتی اگر بدانی که اونی که انجام دادی ولی درست بود، ولی الان دیگه غرض اقصا مولا را تأمین نمیتونه بکنه. مثلا آبی برده بودی که پاش خورد ریخت، غرض رفعتش تأمین نمیشه، واجب میشه دوباره انجام بدی. بنابراین اینم فرمایش آخوند بود، فرقش با مشهور دخالت دادن غرض اقصا. گفتیم قبل از اینکه وارد اصفهانی بشیم، برای اینکه یک حلقه واسطه می‌خواست، اینجا آقای تبریزی خوب بحث کرده بود و نقدای خوبی کرد بر آخوند، کلام آقای تبریزی رو بگیم. حتی خلاصه حرف آقای تبریزی تو آقای خویی هم هست، آقای تبریزی بازتر کرده بحث، ولی آقای خویی هم بود، آقای خویی آقای تبریزی نا و اکثریت حرف آخوند رو نپذیرفتن و همون حرف مشهور رو گفتن، این دخالت غرض اقصا را دخالت نپذیرفت و ما معتقد بودیم حرف آخوند درسته و بعد غرض اقصا را دخالت داد. ولی گرد امروز تا حرف تمام نشده کسی حق اشکال نداره. این که خب حالا مشهور غرض اقصا را دخالت نمیدن، ما میخواییم بگیم حرف آخوند درسته، شما طبیعتا میخواید از مشهور دفاع کنید، اینا به جای خود، ولی بعد حرف منعقد میشه اینطوری خودی میشه تا من دو جمله میگم شما 4 تا اشکال باید جواب بدید، 2 جلسه مونده به اینجا رو به اصفهان نرسید، این بحث رو تمامش میکنم بعد شما اشکالات رو میگید. مرحوم آقای تبریزی و کلا مخالفین آخوند چند تا حرف دارن. یه حرف آخوند، یه حرف اولشون به بحث غرض اقصا ادنا نمیخوره، به اون تیکه اول عبارت میخوره که آخوند گفت علل قول بالمره دفعه دوم قطعا اشکال نداره مگر قصد امتثال بکنه، لازم نیست اشکال نداره. یکی به اینجا توضیح میدن که این علل قول المره یه وقت به شرط لا میشه، یه وقت لا به شرط میشه. اگه لا به شرط باشه حرفت درسته که دفعه دوم رو به قصد امتثال بیاره ایراد داره و الا ایرادی نداره. اما اگه به شرط لا باشه دفعه دوم ایراد پیدا میکنه. اما چطور به شرط لا و لا به شرط میشه؟ اگر قائل به مره، یعنی قائل به لزوم مره، این مره را قید در خطاب ببینن، یعنی از ماده این را استفاده کرده باشد، یعنی وحدت را در ماده قائل، مره را در ماده قائل شدن، لزوم مره را قبول کرده باشد، چون الزام مره را قید میبینن، در نتیجه دفعه دوم را مخل خواهد دانست. این به شرط لا عن زیاده میشه، این دیگه حرف تو نمیشه. اما اگر قائل مره مره را قید خطاب نداند، که الزام مره را از ماده نگرفته باشد، مثلا از اجماعی سیره ای از جای دیگه ای پذیرفته باشد، اینجا یک مره را الزام میکنن نسود مازاد بر یک بار دیگه الزامی ندارن، لذا اگر کسی قصد امتثال کرد که تشریع شده از اونجا حرام شد حرام و الا حرام نخواهد شد. ما به این کار نشیم، این حرف هم پاکیزه بود، باش بحث نشیم. عمده دعوای ما با این جماعت مشهور و دفاع ما از آخوند از اینجا شروع میشد که در قضیه دخالت دادن قرض اقصا و ادنا اینها سه تا اشکال مرحوم آخوند داشتن. اشکال اولشون این بود که اصلا تکلیف باید به چیزی تعلق بگیره که مقدور عبد باشه. غرض اقصا مقدور عبد نیست، غرض اقصا فعل مولاست، به مولا مربوط میشه، به من ربط نداره. اونی که در اختیار و قدرت من هست فقط غرض ادناست. مثلا وقتی که به ما امر میکنن آب بیار که میخوام وضو بگیرم، اونی که در اختیار من هست آوردن آب است، این در اختیار من که همون غرض ادناست. اما این که مولا رفع عطش بکند یا نکند، این یه دست من نیست، ممکن عطش بکنه ممکن نکنه. شما وقتی که به فرزندت میگی مولای فرض کنید، به فرزندش میگه به تحریم عطش میگه برو چای بیا، بعد اون میره چای میآورد، اونی که مقدور اوست آوردن چاییست. اما این که الان مهمان بنوشد یا ننوشد که غرض اقصای شماست، او مقدور عبد نیست، در نتیجه معنا ندارد که اصلا در امتثال عبد او بخواد دخالتی داشته باشه. این اشکال اول آقایون بود که آقای خویی داره، آقای تبریزی هم داره. عرض ما این بود، این مثالی که ما میزنیم و مشهور میزنن، این مثال باعث این اشکال شده. نه مثال میزنیم به وضو، بعد میگم غرض ادنا چیه؟ میگیم آوردن آب. غرض اقصا چیه؟ وضو گرفتن مولا. یا مثال میزنیم به مهمانی، میگم غرض اقصا ادنا چیه؟ آوردن چای. غرض اقصا چیه؟ رفع آتش مهمان. بعد این اشکال درست میشه که غرض اقصا تحت اختیار ما نیست. حالا که در شریعت غرض اقصا و ادنا جفتش مال خودته، هم غرض ادنا خودتی هم غرض اقصا خودتی، یعنی اگر مولا امر می کند شما را به نماز، غرض ادنا که همون تطابق معتیون به با مأمورون بس خودتی، غرض اقصا هم باز خودتی. غرض اقصا که اون ملاکیست که منشأ امره، اون که غرض اقصا، مثلا در اون مثالای عرفی منشأ امر آتش مهمان بود، وضو گرفتن مولا بود، اونو میگوستیم غرض اقصا. در اینجا همون مسائل و مفاسد غرض اقصاست، ولی هم به خودت برمیگرده، هیچ کدوم خارج از اختیار تو بگید نیست. یعنی اینطوری نیست که غرض اقصا از قدرت من خارجه، غرض اقصا هم یعنی اونی که منشأ امر هم هست، اونم مقدور خوده، چون مسائل خودته. غرض ادنا هم همینه. فر اشکالی که اینجا درست شده اینه، در موالی عرفیه خیلی وقتا امری که مولای عرفی به عبدش میکنه ناشی از کمال مفقود مولاست، یعنی مولای چیز رو میخواد که نداره و عبد اون کار رو که انجام میده رسیدن به مصلحت منوط به اینه که اون مولا یا دیگری یه کاری انجام بده تا اونی که منشأ امر بود محقق بشه. ولی در قضیه کمان که مثلا همجور، ولی در قضیه شریعت اینطوری نیست. مولای ما امرش ناشی از کمال مفقود نیست، مفقود خودش، او اعتبار از کمال موجود خودش امر میکنه و میخواد چه غرض ادنا چه غرض اقصا، جفتش مال خودته. غرض ادنا که مشخصه همون تطابق معتی یا به با مأمور و به، غرض اقصا هم که اون مسلط و مفسده که منشأ امره، اونم مال خودته، هیچ کدوم خارج از شما نیست. اشکال دومی که میکردن میگفتن اگر بنا باشد، اگر واقعا مولا غرض اقصا را میخواست و میخواست در امتثال بابا با رو معیار غرض اقصا با ما حساب کتاب بکنه، پس غرض اقصا رو باید به ما میگفت که ما بدونیم با چی اعمالمون رو نهک بزنیم. در حالی که مولا بجز موارد نادری که علت حکم را به ما گفته است، در غالب موارد اون علت و منشأ را به ما نگفته، پس معلوم میشه اون رو اصلا در امتثالش مدخلیت نمیداده. بله چون شیعه هستیم، چون میدانیم به تعبیر آقای تبریزی میدانیم که در مسلک شیعه مذهب حق میشه، در مسلک اهل حق، آره اشکال مسلک اهل، در مسلک اهل حق بنابراین است که الفعل و یکون و حسنن فامر به الشارع، میپذیریم که اینم حسن بوده و شارع امر کرده، ملاک داشته که شارع امر کرده، حسنش قبل از امر بوده، نه اینکه حسن به تبع امر بیاد. ما میپذیریم این رو، متعین ثبوتن میپذیریم که این اینطوری هست، اما اثباتن ما راهی به اون نداریم مگر اینکه خود شارع بگوید. و اگر شارع میخواست در مقام امتثال اون رو محک قرار بده، خب به ما باید میگفت، الان که نگفته و نداده معلوم شد اینو نمیخواسته، معلوم شد حواله به مجهول. پس شارع در امتثالش با غرض اقصا کاری نداشت. اینم فرمایش دومی بود که نقد است که اینها میکنن با آخون. عرض ما این بود، اولا این تو حرفا بنویسید یا اشکالات بنویسید، شما خودتون باید خودتون خود رو بکنید، خاص که من منو داشته باشید، من گفتم آخوند درسته، شما بگید آخوند اشتباه گفته، اکثر درست، یا اصلا برای حرف جدی بزن، ولی بذارید حرف منعقد بشه. ما چند تا اینجا حرف داشتیم. یک، اولا بحث آخوند ثبوتیه، شما اثبات برای چی کشید مثلا؟ مگه آخوند حرف اثباتی زد اینجا؟ مگه آخوند اینجا صحبت اثباتی کرد؟ آخوند گفت آقا در مقام امتثال، در مقام امتثال اون غرض اقصا و ادنا رو باید دخالت داد، غرض اقصا رو باید وارد کرد، صرف این که شما بگید من امر مولا به طبیعت بود، من طبیعت رو آوردم امتثال تمام شد، دومی لغوه نه، ثبوتن باید ببینیم این امتثال این که شما آوردید علت تامه غرض اقصا بوده یا نبوده. آخوند بعض اثباتی نکرد که شما الان اثبات رو کشید وسط، این خروج از محط بحثه. خب آیه احمد شارودی که ایشون هم مخالف آخوند بود، ما با این اشکال رو که بهش میگفتیم ایشون به ما جواب میداد درست بحث آخوند ثبوتیه، ولی اینجا وضعیت اثبات به گونه ایست که معلوم میشه ثبوت اونی که شما فکر میکنید نیست، یعنی کشف علمی میخواست میکنه به زبان فنی، یعنی وقتی مولا غرض اقصا رو به ما نداده و ما هم نداریم، کشف میکنیم که ثبوتن هم در امتثال دخالت نداشتیم. ارزمانی که دیدین کاشفیتی نیست، چون به لحاظ اثباتی اولا ما باشیم، پس بحث آخوند ثبوتی بود، این قاطی نشه اثبات نمون، ولی به لحاظ اثباتی هم کشف علمی نیست، اولا به لحاظ اثباتی ما با شما موافق نیستیم که حالا بعدن هم بحث باید بکنیم، ما با شما موافق نیستیم که ما هیچ جا به ملاکات راه نداریم مگر خود شارع بگوید. بله یه جاهای راه نداریم، تأسیسیات با امضایات زنیم جداست، در تأسیسیات راه نداریم مگر خود شارع بگوید. حرفی نیم، حالا اختلاف آره هست، حالا مختار خب نگودم ما راه نداریم، در این مختار نیست. در تأسیسیات ما به ملاک راه نداریم مگر شارع بگوید. ما به غرض اقصای مولا در تأسیسیات راه نداریم مگر آنکه شارع خودش بگوید. ولی در امضایات که راه داریم، اگر یه چیزی امضایی بود یعنی سیره اغلا بر او وجود داشت و شارع اومد امضا کرد، این سیره اغلا گتره‌ای که درست نمیشه، تو هوایی که سیره اغلا نمیشه، چیزی منشأ داره و بر اساس اون منشأ این سیره شکل میگیره و بر اساس این سیره حدود و قیود شکل پیدا میکنه. احکام عقل عملی ریشه در عقل نظری دارن و در عقل نظری دارن، یک فهم عقل نظری از هست ها و نیست ها هست، بعد عقل عملی به باید ها و نباید ها میاد. حالا اگر اون فهم مقبولیت عند العقلا هم پیدا کرد، این باید و نباید میشه سیره. اگر اون فهم مقبولیت عند العقلا پیدا نکرد، به سیره تبدیل نخواهد شد. شما میفهمی عمل میکنی، بقیه عمل نمیکنن. اما اگر مقبولیت عمومی پیدا کرد، به سیره تبدیل میشه. این سیره حتی گتره‌ای نمیاد که بعدم شارع بیاد امضاش کنه، پشتش منشأه. و اگر شارع با سیره روبرو شد و اون سیره را امضا کرد، رد نکرد، حتی در حدود و قیودش هم دخالت نکرد، رد نکرد، امضا کرد، کامل امضا کرد، مثل حفظ نظام، حفظ نظام های مؤمنین، حفظ نظام های مؤمنین راده نداره، امضا داره و راده نداره، حتی تو حدود و قیودش. اینجا کشف میکنیم همون حکم، من با خودم دارم میگم، کشف میکنیم همون ملاکی که مورد نظر شارع بود، چیز اغلا بوده، همون ملاک ممزات اندش شارع بوده. البته این کشف، کشف ملازمه عقلیه نیست، چون کشف انی ارزش برهانی ندارد، برهان همیشه از لبیست، از علت به معلومه، کشف انی ارزش برهانی نداره، ولی ملازمه عرفیه هست و همین ملازمه عرفیه برای حجیت کافی است. بله سوش سوش بله اگر خدمت شما از جایی شارع اومد در این سیر قیودی اضافه کرد یا قیودی کم کرد، مثل قضیه تقلید، مثل جای مختلف، مثلا امام توی شرایط متعاقده بلوغ که از شرایط متعاقده این امام مثال میزنه، اومده شرطی به متعاقدن اضافه کرده، این جور جاها ما کشف میکنیم که ولو مسئله بی امضایی است، ولی ملاکی که مورد قبول شارع بوده با اون ملاکی که نزد عقلا در متعاقدین بگید بوده متفاوت بوده، و لذا در مورد اون ملاک اگر بیانی از شارع رسید رسید، نرسید ما هم ملاک دسترسی نداریم. میشه مثل تأسیسی ها. ولی در مثل حفظ نظام، حفظ دین، حفظ جان امام، اینجور جا ما دخالت نمیدیم. لذا اولا بحث آخوند اینجا ثبوتی بود، اثباتی نبود، شما حق ندارید اشکاله بگید اثباتی بکنید. ثانیا در اثبات هم ما با شما موافق نیستیم. شما کلن میگید ملاکات راه نداریم، نه ما کلن نمیگید، ما بین تأسیسی و امضایی فرق میذاریم با این من. ثالثا بعد تازه در همون تأسیسی ها که ما به ملاک راه نداریم یا امضایی که شارع در حدود و قیود دخالت کرد، مثل شرایط متعاقدین در بی که ما به ملاک دخالت دسترسی نداشتیم، از اطلاق مقامی کشف میکنیم که با همین غرض ادنا غرض اقصای مولا هم بگید تأمین می شده و لذا مولا چیزی اضافه و کم نکرده و الا می شود. بنابراین باز بحران روبرو نمی شیم، که بگید ای وای اگر مولا میخواست حتما باید میگفت. شاید مولا دیده است کما اینکه این کشف رو انجام بدیم که شما اگه همین معتیون به رو مطابقه با مأمورون به بگید بیاورید، اون بلاک تأمین میشود. لذا دیگه تصریح نکرده، چون لزوم نداره که شما تفسیرا بلاک رو بدونی که تفسیر الفعل و یکون و حسنان فامر به اشاره حسنه، قرار نیست تفسیرا بدانیم بلاک را که اجمالا کافی. لذا اینجا اینطوری مسئله حل میشه. توی امضایایی هم که شارع دخالت نکرد کشف عینی کردیم، ملازمه عرفیه ایجاد شد که اون ملاک مورد قبول شارع بوده، اونجا هم که با همون ملاک امتصال و کنترل بوده، پس بازم مشکلی برامون درست میشه. اشکال سوم ما این بود که تا اشکال سوم ما به اشکال دوم آقایون، اشکال سوم ما این بود که تازه گیرم که شما الان بحث اول کنید اصلا اثباتی رو نباید دخالت. ثانیا ما به صورت اثباتی هم مبنی با شما فهم میکنه. ثالثا این که میگید حالا وقتی که ملاک رو نمیدانن، اگر مولا اثبات، اگر مولا غرض اقصا براش مهم بود باید میگفت، و حالا که نگفته براش مهم نبوده براش تو امتصال، این هم درست نیست، چون اونجایی باید میگفت که با این غرض ادنا غرض اقصا تأمین نمیشد، اونجا باید بگوید. کما این که خواهیم گفت مثلا در حفظ نظام لزوماً به صرف انجام مأمور ده حفظ نظام لزوماً تأمین نمیشه. یه جایی برای اینکه شما نظام مؤمنین رو حفظ بکنید بعد یک سری حالا نمیگم حرام انجام بدید، ولی یک سری مباهات رو هم باید انجام بدید. خب اونجاها این حالت، اونجا مولا باید به ما بفهماند که اون که فهمانده که من با صرف واجب قرارم تأمین میشه، هم یا باید بفهمونند یا خود اوغلا داشته باشن شارع رد نکنند، دو جورش میشه. اما در اونجایی هم که قرض اقصای مورد نظر مولا به اصطلاح با همون قرض ادنا ملازمه داشتین، اگر شما معتیون به رو مطابقه با مأمورون به آوردی قرض اقصا هم تعمیم میشد، لزومی نداره مولا بگه. مولا لزومی نداره که ملاکات را عیناً و تفصیلاً در اختیار شما بذارد که قرار این عمل ما رو به اون حس برساند، مولا میبیند میرساند، دیگه نیاز نداره بگه که شما معتیون برو مطابق مأمورون به انجام میده قرض اقسام تعیین میشه. پس نگفتنش ضربه به امتثال نمیزنه. ملازمه عرفیه، ملازمه عرفیه در جایی که ملازمه عرفیه این تیکه از اطلاق مقامی مجموعه هم. اشکال آقای بود که اگر قرض اقسا را میخواست باید میگفت، حالا که نگفته منو شرش مهم نبوده. میگم نگفتن کاشف از مهم نبودن نیست. نگفتن دو فرض داره، یه وقت نمیگی چون مهم نمیدانی، یه وقت نمیگی چون میدونی با اونایی که گفته میرسه. اشکال اینجاست،
این میرسه، یعنی حتما پس من قرض اقصا رو میدانم که با این میرسه،
مولا میداند تو نمیدانی میرسه. نه راست میگی، راست مثلا آره باز بشه، چون هم خود اون مسلک مشهوره تایی بدن شما از مشهور دفاع کنیم، هم این حرف بعدی ما هم دوباره خودش خلاف مشهوره که تفسیر غالب بزن بخواهد این برم اشکال. آره انشاءالله که همینجا باشه عرض شد که به این صورت این هم دوباره بخواهد اشکال کنید سخت تر بشه مطلب کامل فهم بشه. بله، بنابراین این که شما میگید اگه حالا که نگفته قرض اقصا را معلوم میشه قرض اقصا براش مهم نبوده، اشکال سوم اینه از نگفتنی در نمیاد. نگفتن همه میتونه مهم نبوده باشه، میتونه میدونسه اینجور تو به اون قرض میرسی. شما بچه تو میخوای مثلا بفرستیش چه میدونم مثلا میخوای بچه مثلا آره کودک نخوره، نمیگی بهش کودک نخور، میدونی این تکواندو بره کودک نمیخوره، میگی تکواندو برو، این که تو بهش نگفتی بچه جون کودک خور نشی، این معناشی نیست که برای تو مهم نیست، ممکنه مهم هم هست ولی تو میدونی با همین هایی که گفتی اون تأمین میشه. علایم نم اشکال سوم. پس راجبه اشکال اول اینا به کلام آخون، ولی یه نکته اولشون کسا اشکال نبود اونو با هم قبول کردیم، راجبه این قرض اقصا و ادنا ایراد اولشون که قرض اقصا اصلا مقدور نیست، تحت اختیار من نیست، نمیشه بهش تکلیف بشه، گفتیم اینجا مثال ها باعث خلق شدن. تو مولای ما قرض اقصا هم مال خود منه، هم قرض ادنا مال خود منه و من قرض اقصا مال خود منه، مثلا خود منه، به من برمیگرده، هر دو مقدور. راجع به اشکال دوم که اومد گفتش که اگر برای مولا مهم بود در مقام اثبات خدمت شما عرض شود، بیان میکرد در مقام اثبات باید به ما میگفت قرض اقصا، حالا که نگفته کشف میکنیم که بس قرض اقصا براش تو امتثال مهم نبوده. عرض ما این بود، سه تا جواب داشتیم. اولا بحث آخوند ثبوتی بود، برای چه اثبات بشین بزن، این بحثش میشه اثباتی نمیشه ثبوتی. ثانیا اثباتیش هم با شما موافق نیستیم، مبنامون فرق میکنه. حالا این وقت پاش بیفته سر این مبنام بحث خواهیم کرد، حالا ما حرف اون رو میزنیم، شما مبادی دیگه هم شما از ما وسیع ترم هست، فکر نکنید که مثلا مرتضی حائری میگه در همون تاسیسیات هم ما به قرض اقصا راه داریم، به پدرش هم همین نسبت رو میده مرتضی حائری تو کتاب نزاد، تو کتاب و صلاتش با قرض اقصا کار میکنه، با اینکه صلات امر تاسیسیه. حالا اینا بحث جا، ولی ما اونطور نمیگیم، ما تفصیل کنیم. این هم حرف دوم بود. حرف سوم هم این بود که از نگفتن کش نمیشه که مهم نبوده، چون نگفتن عمه، ممکنه مهم نبوده، ممکنه با همین مقداری که گفته قرض اقصا تعیین بشه. اشکال سوم اینا این بود به آخوند که آیا آخوند شما میای میگی اولی رو که انجام داد، اولی که رفت معتیون به متهم امر رو به انجام داد، چون امکان قرض هست امتثال دوم هم جایز است. اگر قرض اقصا امکان تحصیلش نبود، امتثال دوم واجب بود و لذا اینجا اینجوری بگیم، در حالی که ما بگیم اینجا تعدد اغراض است، یعنی چندین غرض مولا دارد، نه اینکه یه غرض دارد. یه غرض اول بوده، امر امتثال شده، غرض ساقط شده، بعد غرض دوم، امر دوم، غرض سوم، امر سوم، اینجوریه. مثلا در اون روایت فرادا و جماعت که مرحوم آخوند شاهد قرار میده بر مدعاش، این روایت رو بیار بخوانم ازش بخون، نماز آیات هم هست. آره، حالا اون فرادا جماعت خود آخوند شاهد قرار داده از این جنبه، عبده و مالک داره این روایت رو شاهد قرار میده و آخوند میخواد بگه ببینید این نماز فرادا رو خونده بود، حرف آخوند معتیم بهش مطابق با مأمورم به بود. آره، فرادا رو خونده بود، معتیم به مطابق با مأمورم به بود، ولی که تکلیف ساقط نشد، بعد بهش گفت برو جماعت بخون، جماعت افضل است. پس معلوم میشه که بعدش مثل کسی میماند که گفته چای بیار، آب بیار، بعد هنوز مولا نخورده، رفعتش نشده، بعد این بیره یه آب گواراتر بیاره، امتثال دوم هنوز ممکنه. اینه شاید قرار خوب برید، درسته؟ آیه تبریز اینا اشکال کردن که اینجا تعدد اغرازه، یه غرض ملزمه بوده که با امتثال اول ثابت شده رفته، یه غرض غیر ملزمه دوم وجود داره در اون نماز جماعت. این هم حرفی بود، باید روایت رو بخونیم ببینیم از این روایت چی استفاده. عرض ما اینه، در بسیاری از این روایات هر دو ممکنه، هم تعدد اغراض ممکنه که آقای تبریزی آقای خویی اینا میگن، هم غرض واحد ممکنه که هنوز امکان تبدیل به فرد احسن بوده. ببینید در قضیه مهمان که چای میاری بعدش میرید آب گواراتر میاری، غرض واحده ها، دوتا نیست، یه غرضه، یه غرضه که رفع آتشه، یه غرضه، بعد حالا یه فرد آوردی بعد میری یه فرد دوم میاری. اشکال اونا با خود سر اینه که میخوام بگن این مثالا یه غرض نیست، دو غرضه. آخو میخوام بگن یه غرضه که هنوز باقیه، تا آخر وقت باقیه. حالا روایتی هست که هر دو میشه. مثلا روایت اولش محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن هشام ابن سالم که سندش هم صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یسلط صلات وحده ثم یجد و جماعه قال یسلی معه، با هم اونا نماز بخونه و یجعلها الفریضه انشاء، و اگر خواست نماز دوم رو فریضه قرار بده. این عبارت دو جور میشه معنا کرد. معنای اول این میشه که بیاد بگیم یه غرض اولیه داشت با همون یسل صلات وحده ساقط شد، یه غرض دومی هم در جماعت داره که میتونه یسلی معهم و اون غرض دوم رو تأمین کنه. بعد چون طرف شک میکنه که الان این نماز دوم رو چه نیتی بکنه، حضرت بهش گفته یجعلها الفریضه انشاء، انشاء یعنی استحبابی، اگه خواست فریضه قرار بده، نخواستم. این تفسیر. رو تفسیر دوم مولا یه غرضی داره، غرض واحدی داره، ذو مراتب. یک مثلا اون رفع آتش یه غرض واحده، ذو مراتب دیگه. با نماز فرادا کفش تعمیم میشه، مثل اون که با یه چای دیر جوش، جای دیر دم و جوشیده، غرض رفع آتش تعمیم میشه، پس کفش تعمیم میشه، ولی مراتب بالاتر رفعتش تعمید نمیشه. خب چای رو آوردی، بعد یه چای تازه دم خوبی هم رسید، اینو میبری تا هنوز رفعتش نکرده، اینجا هم میشه، همینجور هم میشه توضیح داد. فرادا رو خونده، این نماز فرادا که خونده کف غرض را تعمید میکرده، ولی که تا آخر وقت هنوز امکان تبدیل امتصال هست. لذا وقتی جماعتی تشکیل شد و این دید میتونه جماعت بخونه، میتونه تو اون جماعت شرکت کنه و فرد احسن رو اگر بیاره مولا فرد احسن رو شساب کنه. چی؟ این از کجا بولی از ما دارم میخونم؟ این گوشیشه وسائل ها، ولی روایتش درسته آقای شیخ خودم، من روایت تو خود وسائل دیدم، دیدم حالا این گوشیه ایشون من دقیق بگم کجاست، من درست
یجعلها فریضه حضورش در این نیستش که یک غرضه، چون اگه دوتا غرض
ما بهتر از این داریم، سب کن اینا اشعاره ولی بهتر از این هم داریم. بعد همینطور این روایت رو شما تو این باب بخونید، بعضی روایت دیگه هم داره، مثلا لا ینبغی للرجل، روایت بعدیشه ان یدخل معهم فی صلاته و هو لا ینویها صلاتن، اگه نماز جماعتی بود، دیدی یه جماعتی تشکیل شده، سزاوار نیست که نیت نماز بکنه، بل ینبغی له ان ینویها. حتی این روایت به صدرش هم بخواه، چون مال عامه است، صلات با عامه است، جماعت مال اهل سنته، دیگه من فرادا خوندم، بعد اهل سنت جماعت دارن، با اینا جماعت بخونم، دیگه مثلا تقیتم بخونم علکی، یعنی که نه واقعا نیت نماز کنم. حضرت دیگه سزاوار نیست که رجلی داخل شود با عامه در نمازشون در حالی که نیت نماز نکنه، سوری وایسه، این سزاوار نیست. من صلا معهم فی الصف اول کان کمن صلا خلف رسول الله.
تقیه نیست
نه خیر، چه تقیه باشه، از عدم تنشون قیل. شما با ارتکاز ذهنی نمیسازه، ارتکاز ذهنی تو برو درست کن، نه اینکه بگی روایت تقیه، تقیه سیستم خودشو داره، آن راوی فلان بوده، مهمان بوده، فضا چنان بوده، این که به نظر شما سخت میاد که شارعی همچین سواوی بده،
نه حکم به تقیه میکنه، ولی خود روایت تقیه این
آشکرم نکنه، بعدا میگم روایت تقیه نیست، میگم روایت نماز تقیه ایست، ولی روایت تقیه ایست. برحال این در این زن دوباره میگه لا ینبغی للرجل که ان یدخل معهم فی صلاته، اما لا ینویها صلاته، اون فضیلت از دستش میره، بل ینبغی له ان ینویها و ان کان قد صلا، ولی نمازش هم خونده، درست هم خونده، فان له صلاتا اخرى. اینم باز دو پهلوست، صلاتا اخرى به این معنا که یعنی یک آب گوارای دومی بیاورد که اون غرض بهتر تامین شود، یا نه اون غرض ساقط شد، این خودش غرض دومی داره. باز روایت دیگه داریم تا میرسیم این صفحه بعدش چی میاد.
یه دونه بزنید
اینوری.
آره یه دونه.
خب از این روایت اصلا شما کل روایت باب رو ببینید تا میرسیم به یک روایتی که از همه بهتره.
لا یختار احدهما.
آره آره. شماره چنده؟
ما اشکال نکردم.
گوش بدید. روایت دهم. محمد ابن الحسن و به اسنادهی، این بوده سانچه آخر بگم، بله روایت اینه، قلت لابی عبدالله علیه السلام، شاهد آخودم به این روایته، قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلی نماز میخوانم ثم ادخل المسجد، روایت دهمه، یازده صفر بیست و سه، یازده صفر بیست و سه، نماز میخوانم ثم ادخل المسجد، بعد میرم مسجد، فتقام الصلاه، دیدم در مسجد نماز اقامه شده. پس منظورم نماز اول چی بوده؟
فرادا.
یا حالا اگر نگیدم اشکال نداره، فرادا یا جمعه، چون یه اثر دیگه داره، مال تو بحث ما اصلا نداریم، یه بحث دیگه داره که اگه کسی به جماعت خود دوباره میتونه جماعت دوم یا نه، به این بنگه این اطلاق داره نداره، تو بحث الان اثر داره. قصلی نماز میخونن، حالا یا میگید اطلاق داره چه فرادا چه جماعت، یا جماعت فرادا خوندن، صبح بعد خلال مسجد، بعد وارد مسجد میشم، نماز اقامه شده، جماعت برپا شده، وقت صلیتو، من قبلا نمازمو خوندم. ببینید جمله رو، حضرت میگه صل معهم یختار الله احبهما، با اونا نماز بخون. خب تا اینجاش مثل روایت قبلیه، یه فرادا خوندی جماعت هم بخون. بعد چی میگه؟ میگه یختار الله احبهما. ببینید اگر تعدد غرض بود که شما مخالفین آخوند میگید یختار الله احبهما معنا نداشت، خب یه غرض مال اون بود تعمیم شده بود، یه غرض دومی هم با این تعمیم میشد. یختار الله احبهما ظهورش اینه، یعنی یه غرضه، دو تا فرده، هر کدوم بهتر بود اونو انتخاب میکنه. مثل اینکه شما برای مهمان یک چای آوردی، بعد یه چای دوم میبری، مهمان احبهما را انتخاب میکنه، میگه شربت هم داریم هرکدوم میخواد بخوره. یه این روایت که میگه سل معهم یختار الله احبهما، این روایت ظهورش در این میشود که آخوند گفته، یعنی یه غرضه، دو تا فرد برای غرض واحد، اونی که احب بود اون رو حساب میکنه. اگر تعدد اغراضی منظور باشه که شما میگویید، دیگه یختار نبود، هر کدوم یه غرض رو تعمیم میکرد، شما دو تا غرض به دست آورده. این به نظر ما ظهورش در آخوند، طرف آخوند تمام. ممکنه شما بگید پس تمام شد دیگه، شما که مدعای آخوند رو داشتی. بعد یه چیز قشنگ بهتون بگم، تو این همه روایات باب، هر جا آخوند، چند بار من این رو دیدم، یکیش تو خود کفایت، جای دیگه هم هست، آخوند میخواد شاهد روایی بیاره برای تعدد، برای بحث غرض اقصا تو مقام امتثال، همش این روایت رو میگه، یختار الله احبهما رو ذکر کنه. روایات باب فرادا و جماعت زیاد بود، اما اینو انتخاب کن، چون این واقعا با این کلمه احبهما ظهورش بسیار قوی است در این که غرض واحد و افراد متعدده، نه اغراض بگید متعدده. خب ممکن شما بگید خب شما که با خود موافق بودید، این روایت هم که جور در اومد، پس تموم شد. ما یه مشکلی داریم، آقای تبریزی هم که تو اینجا طرفدار آخونده، حالا تو صوتش من اینو شنیدم، تو نمیدونم کتابش هم هست یا نه، دوار 132 آبد که تموم میکنه، میکنه غرض اقصا رو، خیلی هم میکنه، عجیب، همین اشکالای کنتم میگه اینا. بعد آخرش میگه ولی یه روایت هست که ظهورش هم حرف آخونده، بعد این روایت رو میکنه، میپذیره که ظهور این روایت حرف آخونده. منتها مسئله اینه، این روایت به لحاظ سندی دو تا سند داره، یه سند شیخ طوسی، یه سند کلینی، هر دو سند میخورن به سهل ابن زیاد. خب میدونید در قضیه سهل ابن زیاد دعوا مرافع زیاده، یه گروهی هستن مثل آقای شوبیرینا تو معاصره امام، خود آخوند، حالا خود آخوند که میکنه رجال نداره، شما از کجا میفهمی؟ ما از فتوا. چجوری از فتوا میفهمیم؟ شما انشاءالله بعدا میفهمید فتوا رو، شما میدونید ادله فتوا رو میدونید، وقتی میدونید روایت منحصر در فلان جاست طرف میپذیره، احتمال میدید که اونو قبول داره. بعد صبر کن، چند جای دیگر رو کنترل میکنید، و تو چندین مورد این اتفاق افتاد حدس میزنید که مبنای او این بوده. حدس میزنید توی قضیه آخود هم اینه، ظاهرن آخود هم سمیزاد قبول داشته، اینا کلن قبول داره، کاری به این سند و اون سند ندارن، هر کی باشه سمیزاد سقه میدونه. یه مسلک آیه خامنه ای داره، اینا از کجا ما فهمیدیم؟ این تغییرات مکاسب محرمه شو انسان یکی به بعد خدای به من داد، خیلی ما استفاده کردیم. حتی من کتاب قیمت ایشون رو چیز قناشو قبلا خوب چاپ شده خونده بودم، اونم خیلی خوب بود. قنای ایشون هم قبلا که من تهران میرفتم جزوه رو دیده بودم تو کتاب خونه مرسی آی صدیقی، جزوهشو خونده بودم، ولی این برگشت نبودم. این بنده خدا برای آورد خوندیم، اونجا بحثای رجالی خوبی داره. بعد یک بحث رجالی ایشون اونجا داره که معتبر در سهل مزیاد ما باید تفسیر بدیم بین اون روایت سهلی که در کافی نقل شده با روایت سهلی که در غیر کافی نقل شده. این فرق رو معرفایش رو بدیم. اونا از کثرت روایت کلیلی با وساقت سهل نتیجه میگیره. ایشون تا به وساقت سهل قائل نمیشه، در سنگ توقف میکنه. ما هم توقفی بودیم، خیلی خوش بود اولش که بودیم توقف گفتیم چون بعضی آقای تبریزی اینا تضعیف میکنن سهل رو، آقای خویی تضعیف میکنن، ایشون تو سنگ توقف میکنه. ولی دیگه اون روایات سهلی که مرحوم کلینی در کافی بیاره روایاتش مورد قبوله. این هم حالا دیگه چراش باید تو رجال جاش اینجا نید باید بحثه. این مبنا این هم باشه این روایت درست میشه، چون این روایت سر رو کلینی در کافی آورده است. خب ولی ما حقیقتش قانع نشدیم، با اینکه قرآنی هم که آیه خامنه اونجا رو قرآن قشنگی بود، زیبایی بود، خوشمون میومد واقعا، ولی خب قانع نمیشه چون کافی نید. آقای اصلی من نوارای آسمان بد رو بگیم یه وقت گوش بدم، آسمان روحانی نوارا اصولش رو گوش بدم. بعد یه جای تعبیر قشنگی داشت، میگفت این مقرر وقتی این قول رو تقریر کرده انقدر قشنگ گفته آدم هم میخونه و میفهمه و لذت میبره، ولی بعد که میخواد بیاد مثلا نظر بده یه خب الان منو گذاشتن اینجا، نکیر و منکر وارد شدن، گفتن خب اشتباه در آمد جواب، یا نه حالا نکنه، حالا اون نکنه که مثلا روز قیامت مثلا نکنه که رد شدی فردای قیامت این مقلدین تو عمل کرده بودن به این فرد بده خود عمل کرده بودی، بعد دیدی غلط در آمد، مثلا رود نمیشه تو روی حضرت زهرا، بعد اینجورش که رود میشه نگاه کنی، یا من این فتوا رو دادم مثلا این حساب کتابا رو کردم، حالا اصلا بهش روش میشه اونجا در محضر علما از کلینی تا خوبه
بعد بارم ندیم رو نمیشه.
حالا شما خودت میدونید، ولی ما از آن بهشت و جهنمش هیچ چیز معذوری بابا. الان ببین مثلا ما بعد از نیست تو دفتر رو نوشتیم نگاه میکنیم ببینید پخش نخون شد پخش نشد، حالا حیثیت آدم بیدن، حالا بهشت و جهنمی در کار نبود، ولی خب آدم حیثیتش هم هست، خوب و بلکه آدم حیثیتی داره، باید از کلینی تا خوبه این مادن یه واحد میشه و این رو این هم شو حرف های میزه همه چه هم عیانه نمیشه که اونجا دیگه علایان. ما نتونستیم یه اطمینان قرصی پیدا کنیم، برای خودم میگم حالا قطعا آقای خانده خود داشته، نه حرف ها دکتر های ببین رجال و بحث های رجالی تتبع توش زیاده، تتبع یه دکتر هایی هست که شما اصلا طرف دکتر رو میاره این انزمام قرائن میکنه اطمینان ایجاد میکنه، این قرائن رو خلاصه شما میپذیرید قرائن درسته، اما بعد که کنار هم میچینی اون اطمینانه برات نمیاد. عرض من اینه، نه اینکه مثلا حرف منبری بود، نه حرفا قرائن قویه بود، راجع به اهمیت کافی بود، انگیزه هایی که برای کلینی در نوشتن کافی داشته که حرفا درستی هم بود، و بعد تأثیری که کافی اون زمان داشت، مدارس مختلف این رو پذیرفتن کافی رو، یعنی یه چیزی نبود که فهم من مرسل ری تمام بشیم،
بیشتر رجال خود کافی رو داشت میگوییم
گفتن، خب نه این قرائه نیست که اینا استفاده میکنن در روایات کسی رو تکرار در کافی، یا روایتی که اول باب بیاد تو کافی، مثلا اول باب این روایت رو بیاره، بعد میان از این قرار استفاده میکنن که این روایت درست میشه. داریم این موارد قد جدید نیست، قبلا هم داشتیم مثلا روایت کافی بودن راوی رو قبول نمیکنن ولی روایت اول بابش رو میپذیرن. تو کامل زیارات همین قول داره، ولو راویش رو قبول نه ولی این روایت رو میپذیرن. اینا با قرائنی که تو متن میارن دارن. ما نتونستیم اینم خلاصه از این راه نشد. پس ممکنه شما بگید حرف حساب شما بعد چیه که هنوز طرفدار آخوندی؟ ما یه حرف داریم، خوب گوش بدینم. مصلحت و مفسده امر تکوینی است، از صدق وجوده، اصالت با وجوده، حالا در حدی که مطلع و بفهمید که خلاف غرض واقف نمیشه. اصالت با وجوده، مصلحت و مفسده تکوینیه، ما وجوده، وجود امر تشکیکیه، اصلا وجود نمیتونه متواتی باشه. تواتی در جای خودش ثابت شده، حالا بگیم میشه مثل نهایت الدرایه. تواتی در جای خودش ثابت شده که در صدق وجود نیست. وجود این تشکیفه. وقتی مصلحت و مفسده غرض اقصاست و مصلحت و مفسده از صدق وجوده، الا ولا بد غرض اقصا تشکیفه، یعنی زو مراتبه. وقتی زو مراتب بود، خب طبیعتاً یک مرتبه کفی پیدا میکنه که مرتبه کف یا حداقل در واجبات همون چیزیست که تجسم عینیش عقاب نشدنه، نیفتادن از پل صراط. این مرتبه کف میشود توی اون مصلحت و مفسده و طبیعتاً مراتب بالاتری هم براش متصوره. این روایاتی که میگوید نماز یکی مثلا آسمان اول میرود، آسمان دوم میرود، آسمان چندم میرود، در مورد عبادات مختلف داریم، روزه داریم، همه چی داریم، اینها یه حرفایی نیست که بخوایم تعبدن بپذیریم. البته اگر ما مبانی فلسفهشو قائل نبودیم تعبدن میپذیرفتیم، اینقدر ایمان داریم که تعبدن بپذیریم. ولی این اصلا همین باید باشه، یعنی وقتی که الفعل و یکون و حسنا فامر به الشارع درست شد، پس یعنی قبل از امر و نهی شارع این فعل حسن و قوب داشت، مصلحت و مفسده درش بود، این مصلحت تکوینیه. هر آنچه که در عالم تکوینی از صدق وجوده و هر چه که از صدق وجوده تشکیکی است، ذو مراتبه. پس قطعا تمام مسائل و مفاسد ذو مراتبه، منتها کفش طبیعتا میشه سقوط تکلیف. این لاتوات بقیه مراتب میشن، مراتب میشن که میان بالا. در نتیجه هیچ، ما میگیم اشکال ندارد که این نماز یک یعنی ثبوتاً باید اینجور بوده باشد که این نماز پشتش یک غرض اقصایی هست که همه چون قبول دارید، اصلا ثبوتش رو میکنیستید و اون همون مصلحت و مفسد است. این مصلحت و مفسد هم گیر خودت قراره بیاد، قرار نیست گیر مولا بیاد مثل رفعتش که فعل مولا وصلی باشه. حالا این مصلحت و مفسد است، کفی داره این مصلحت و مفسده که این با فعل اول یا با همون غرض ادنا تامین میشه. یعنی ملازمه عرفیه بین غرض ادنا با مرتبه کف غرض اقصا وجود داره. اما شما بتوانید همون رو بالاتر بیاورید، مثلا یا بعدش فرد دومی جماعتی بیاورید که خدمت شما عرض شود، جماعتی بیاورید که با اون جماعت تبدیل به احسن شود، این مطلب مطلب علل قاعده است، نه اینکه یه مطلب تعبدی باشد که نیازمند به نص خاص باشه. معتقدیم، حالا شما شاید قبول نداشته باشید، خیلی از حالا به جای خودش تو خبر باید بگید، خیلی از ادعیه بررسی سند نمیخواد، مطالب مطالب علل قاعده است. اینا حتی اگر معصوم هم نگفته باشد، حتی انتصاب نمیدیم، ولی معصوم هم نگفته باشد معجور است و آثار و مسائل و ماسو دارد. اگر رویه قدما هم بر این نبوده، خب دقیقا چی میگم؟ نهی بگید فرد فلانی گفت که نمیدونم ما بررسی سند رجالی رو قبول نداریم، رویه قدما این نبوده. نه خیلی، ما خیلی هم قبوله، ولی اونی که میگم اینه رویه قدما این نبوده و نم رویه ما هم این نیست و نباید باشه که هر چی به لحاظ سند ضعیف بود بزنیم کنار. البته سند بررسی میکنیم، نه که بررسی میکنیم، سند حتما بررسی میکنیم، ولی چیزهای دیگه هم کنارش میبینیم، بعد مجموعه اینا رو با هم نظر میدیم، یعنی برخورد بقیه فقها ها رو هم میبینیم، برخورد قدما رو هم میبینیم. مختار رو دارم میگم، مسئله مختار رو میگم، میبینیم ممکنه راوی ضعیف به لحاظ رجالی ضعیف، ولی میبینم مدارس مختلف فقهی به این دارن عمل میکنن، ما میپذیریم، نه راوی رو میپذیریم، روایت رو میپذیریم. راوی به لحاظ رجالی درست، سند به لحاظ رجالی همه ثقه، ولی میبینم مثلا تو قدما هیچ که به این عمل نمی کرده، اعراض می کردن، حتی ناقلین هم تعویل می بردن، به اونی که خودشون ظهور می دونستن عصب نمی کردن. اینجا اون ظهور تضعیف خواهد بود. ما کل اینها رو باید ببینیم، یه وقت مطلب علل قاعده است، یه وقت مطلب خلاف قاعده است. اگر نگاه کنید در همین کتاب احتجاج، در مقدمه احتجاج مرحوم طبرسی میگه من اسناد رو برای اختصار حذف کردم، بعد میگه من روایات رو میوردم که سه دسته باشه، یا
مشهور
یا موافق عقل یا سهوشم بگو موافق احتیاط. روایاتی که مطابق قاعدن مطابق احتیاطن، تا اونجایی که مطابق احتیاطن، تا اونجا یا روایاتی که موافق عقلن عقلی هستن، این گونه روایات ولو راوی ضعیف ما طرحش نمی کنید. بله شما ممکنه بگید این معیده، موافق باشه معید، ممکنه شما بگید ما نه قرینه می پذیرید، قبول، ولی در همین حد می پذیرید، کلی نمی ذاریم کنید. این روایت احبه و ما الیکم مطلبش مطلب علال قاعده است، چون مساله این با عقل می سازه، چون مسائل و مفاسد تکوینی هست، تکوین مال وجوده، وجود ذو مراتبه، این که یک مرتبه کفی داشته باشد با اون حداقل تأمین شود و مراتب بالاتری داشته باشد که با فردهای بعدی تأمین بشود، این نه خلاف ارتکاز عرف متشرع است. شما تو تعابیر الان فقها از قدیم فراده و جماعت رو دارن، شما ببینید این بیانی که شما میگید کی داشته؟ بیانی که شما میگید تعدد اغراض، فتوا رو که دارم، من نمیگم اجماع بر حرف ماست، ما اینو دار نمیتونم بکنم، چون اجماعی هم باشه مدرکی میشه، ولی اینها رو وقتی کنار هم میچینیم، اون قرینه عقلیه را، برخورد اصحاب را، نحوه عبارت پردازی را، به نظر اون بیاد حرف آخوند درست است، ولی راوی سهل ابن زیاد است، ولی حرف آخوند درست است. غایت الامر روایت سهل ابن زیاد معیده، یا حالا اونی که مد نظر من هست قرینه است. ما که میگیم معیده، یعنی همون دلیل عقلی کافیه، ولی حالا این کسی همونو قبول نمی کنه، این با کنار اونا کنار هم چیدن مجموعا قرینه می شود. ضمناً حداقل نشینه که شما هم ظهور اونوری ندارید، یعنی شما هم روایتی ندارید که ظهور داشته باشد در این که این قضیه تعدد اغراض است، قرض واحدی در کار نیست. نادی که شما ظهور طرف ما را قبول ندارید، پس بازم حق ندارید با خود اشکال کنید. این هم از این هم راجع آخر دکتر تبریزی دیگه بود، این هم بگم سریع، این راحته. بعد توی قضیه آخوند تعبیرش این بود، آخر دکتر آخوند تعبیرش این بود که غرض اقصا رو اگر ندونستم تعمین غرض اقصا که نیاوردی خدمت شما رو تکلیف میبارم. آقای تبریزی اشکال کرد که همین که تو غرض ابنا رو آوردی امتثال کردید، تکلیف ساقط میشه. غایت الامر غرض باقی بود، امر جدید میاد. ما این رو قبول داریم که وقتی معتی و به مطابق با مأمور و به بود، امر ساقط میشه، امر ساقط میشه، ولی غرض که باقی بود امر جدیدی متولد میشه. و اثرش کجاست؟ طبق مسلک حرف آخر آقای تبریزی، طبق مسلک مرحوم آخون، اگر ما شک کردیم اون روز که پرسید قرار فردوم بیاریم، فردوم بیاریم یا نه، چون میگه تکلیف همون تکلیف اوله، استصحاب بقای تکلیف میشه. بعد تا مستند دوم ایجاد نشه تقریبا بازم باید بیاد 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 که آیه تبریز بهش اشکال میکنه. ولی عرض ما اینه اون غرض بود، امر تو انجام دادی، امر اول ساقط شد، الان امر دوم لزومی داشته باشی معلوم نیست، شک در اصل حدوث میشه، مجرای برات میشه. غرض باقیه، امر الزامی معلوم نیست باقی باشه، شک در حدوث امر الزامی میشه. چون ولی تو غرض ادنا رو آوردی، معمتی و مدمتا و معمول و مهبود، امر اول ساقط شد. این ادامهش که بماند معلوم نیست امر الزامی داشته باشه، چون ممکنه همون برای غرض اقصا کافی باشه و بعد ممکنه مثلا امر جدیدی بیاد. چون شک در حدوث امر جدیده، الزام جدیدی پدید نمیاد. اما برای جواز فرد دوم استصحاب غرض کافی است. خوب دقت کن چی گفتم. ببینید یک تفکر اینه، استصحاب آیه تبریزی با خود میگه شما در صورت شک خالبا باید شک کنی، بعد استصحاب غرض کنی، چون غرض هم یه تکلیفه، بعد هی بیاری هی بیاری هی بیاری تا مطمئن بشی مؤمن پیدا کردی و این رو کسی منتظم نیست. ولی رو مسلک مایه های تبریزی که در این ساقط شد، شک در روز تکلیف جدید براءت جاری میشه، درست شد؟ ما اون تیکه رو از حرف های تبریزی قبول کردیم که وقتی معتیون به متاوا مأمورون به بود، امر ساقط میشه، یعنی اون امر الزامی ثابت میشه. خب اگر من شک کنم الان الزامی اومده یا نیومده، یعنی امر الزام اومد، میشه شک در حدوث الزام جدید. شک در حدوث الزام جدید مجرای براءته. یا استصحاب بخواد بگید استصحاب عدمه، استصحاب عدم وجوبه به نام شبه حکمیه. پس وجوب دومی نمیاد مگر شارع برای جدید بیاد. اما چون اون غرضه نمیدونم هنوز از بین رفته یا امکانش هست، استصحاب جواز غرض، استصحاب غرض میشه، اثر این استصحاب جواز اتیان فرد دوم میشه، نه وجوب اتیان فرد دوم. لذا توی نماز بگیم علل قاعده شما جایز است بعد از اینکه فرد اول آوردی فرد دومی را هم بیاوری، استصحاب جواز غرضه. اما لازم نیست فرد دوم رو بیاری، نگید که شاید مثل اون باشه که پاش خورده ریخته، بگیم این میشه امر جدید، میشه شک در حدوث امر جدید، مجرای براءت میشه. لذا به لحاظ شکش ما در ظرف شک بگیم بعد از انجام فرد اول فرد دوم دیگه لازم نیست، شک هم بکنید مجرای براءته. اما بگم اما به لحاظ جواز انجام فرد دوم، فرد دوم، فرد سوم، فرد چهارم جایز است، هیچ اشکالی ندارد. ابن الله یختار و احبه و ما الیک، همون که قبل از آست احمد هم گفتم، حالا شما ها استبعاد میبرزید، گفتم سه دور نمازهاش رو خانده، خب این اشکال نداره، چهار دور بخونه، پنج دور بخونه، این های نداره. ابن الله یختار و احبه و ما الیک، خدا میگه سه تا نماز آوردی هر کون بهتر بسام بکن، من این نداره، فقط تشریح نمید پید بیاد، اونم مشکل نداره. در دو اولا که ما امر و موضوعیت قائل نبودیم، از هم قصد صحبت و برای قصد امتصال امر نگرفتیم، به همون قصد رجا هم که انجام بده کافیست. اینه خدایا من این دومی رو انجام دادم، سومی رو انجام میدم، اگر بهتر شد با من حساب کن، نشد نشد ذکری گفتم دیگه، جزء شریعت نکردم نماز دوم و سوم.
مستحب اون امر، یعنی اون فعل دوم نماز جماعت کنجا
روایت چی گفت؟
خب همون من همین میگم.
ها روایت چی گفت؟
حرف شما این میشه.
من نگفتم. من گفتم
حرف شما این
من نگفتم
که قطعا ساقط شد.
من نگفتم حتما دومی بهتر. روایت گفتم اونا میگن یه اولی غرض الزامیه، دومی غرض استحبابیه. ما نگفتم اینو.
ما شما فهمیدید که اون غرض اول ساقط میشه.
الزام مرتبه الزام ساقطه
میشه. پس دیگه عملا میمونه استحباب.
خب ممکنه نتونه تعمیل کنه. ممکنه از اون قاعده پایین‌تر باشه. مثلا اون عمل اولی که فرادا خوندی با حضور قلب بود، الزامو تعمیل می‌کرد. تا 20 درجه تعمیل می‌کرد. نماز دومی که خوندی اصلا به 20 هم نرسه.
من حرفم اینه، میگم
یعنی من نمیگم دومی اتمام بشه،
دیگه نمیتواند برای نماز دومش نیت وجود بکنه،
وجود نمیخواد بکنه، قصد رجا
نماز جماعت که میخواد
قصد نماز دوم قصد رجا رجا در جماعت چون گفت یجعل و الفریضه انشاء،
من همون انشاء یعنی عملا من اون وجوب سنت رو اصلا لغوش کردم، ملغا کردم،
لذا نه معنیش نیست ملغا کردم، نه خیر، همون اولی هم کافی است، ان الله یختار و احبه و ما الیه، دومی فضیلت رو میبره، یعنی میتونه بره بالا،
میدونه فضیلت رو میتونه ببره، پس باید عملا این نماز مستحب باشد،
هم ساقط
شده، این نیت استحبا باید بکنم،
نیت همون غرض اقصا رو بکنم، نیت غرض اقصا، مطلوب مولا، نه به نیت هم، هم ساقط شده،
اصلا نمیتواند نه، یه نجوم بکنند دیگه،
هم ساقط شده،
هم ثابت شده، ولی غرض که هست پس باید الان قاعده بتونه اونجا نیت وجود
غرض غرض تشکیکی بود، غرض غرض وجودی نبود، کفش وجودی بود،
باز لطفاً غرض ادنا رو باید شامل بشه یا نه،
نه تشکیکه برادر من، تشکیک یعنی مراتب،
ولی میخوام بگم همون مرتبه بالاتر قطعاً مرتبه پایین‌تر رو داره،
شیخ سعید الان ببین همون مثال عرفی شو نگاه کنی معلومه، کسی که رفت چای رو آورد و بعد اون با چای میتونه رفعتش کنه، بعد میره چای دوم رو برمیداره، بگو میاره، این چای دوم دیگه واجب نیست که قصد وجوب کنه،
این عملا یعنی در واقع
اما قصد میکنه، یعنی
مطلوب مولا را
غرض تشکیکی بود، غرض مساوی با غرض انسانی نباشه، شبش انسانی برای اینکه تشکیکی
بود، یا چون چطوری میکنی؟
اگر سوال
اینیه
شما
باید ماشین رو من این رو باید ماشین 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 ر